رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 6 سپتامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. آریوز میگوید که از ضمانت‌های آمریکا در رابطه با سازش هسته‌ای با ایران قناعتمند است. بیش از 2000 پناهندگان وارد استرالیا شدند و الکساندر لوکاشنکا اسنادش را برای ثبت نام چون نامزد به مقام پرزیدنتی بلاروس با کمیسیون مرکزی انتخابات سپرد. تفصیل خبرها. مقامات عربستان سعودی از ضمانت‌های واشنگتن در رابطه با سازش هسته‌ای میان گروه 5 به اضافه یک و ایران قناعتمندند. در این باره عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی بعد از مذاکرات مالک سلمان و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واشنگتن روز جمعه خبر داد. با گفته وزیر، اوباما شاه عربستان سعودی را متقاعد کرد که شرطهای سازش هسته‌ای با ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد و مؤسسه‌های هسته‌ای ایران پیوسته تفتیش خواهند شد. مهمتر از همه، در صورتی از سوی تهران اجرا نشدن شرطهای سازش هسته‌ای، ایران دوباره مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد، گفته است باراک اوباما. الجوبیر افزود که عربستان سعودی در مجموع از سازش هسته‌ای با ایران استقبال میکند. از این پیش باراک اوباما با پشتیبانی سنا در مورد سازش هسته‌ای با ایران موافق شده بود. ملک سلمان برای نخستین بار بعد در تخت سلطنتی نشستنش با یک سفری رسمی وارد ایالات متحده شده است. هیئت‌های ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در وینا پایتخت استریا با توافق رسیدند. بر پای این سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. پلیس استرالیا میگوید که صبح 5 سپتامبر بیش از 2000 پناهندگان از خاورمیانه، آسیا و شمال آفریقا وارد کشور شدند. حکومت مجارستان این پناهندگان را با اتوبوس ها تامین کرد. قرار است که صدها مهاجر دیگر هم به زودی به استرالیا برسند. وینا به مقامات آلمان اجازه داده است که آنها بدون مشکل از مرز عبور کنند. مقامات مجارستان طی چند روز به پناهندگان اجازه توسط قطارهای راه آهن به آلمان و استریا رفتن ندادند و دلیل پیش می آوردند که باید همه پناهندگان را ثبت نام کنند. اتوبوس ها شام 4 سپتامبر برای انتقال پناهندگان به استریا به وگزل کلیتی بوداپشت آمدند که روزهای اخیر به قرارگاه موقت هزاران مهاجران تبدیل شده است. حکومت مجارستان همچنین برای بیش از 1000 مهاجر اساسا سوریگی که روز جمعه پیاده سوی وینا را گرفته بودند ده ها اتوبوس فرستاد. تفصیلات در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین روز 5 سپتامبر اظهار نمود هفته گذشته نخستین هفته بود که سازش مینسک درباره آتش بس در دانباس پورا اجرا شد. یک هفته باز در جبهه تیراندازی صورت نمیگیرد. اولین هفته است که سازش مینسک اجرا می شود و در زد و خورد و از تیراندازی آدمان نمی میرند، گفت سروری اوکراین در یک نشست در شهر کیف. همزمان او اقرار کرد که بعضی از سربازها از مینه‌های گذاشته شده جراحت برداشتند. پترو پاراشنکا در رابطه با فرمات نرماندی در گفت و شنید آید به حل بحران اوکراین گفت که این فرمات به معنای پشتیبانی فقط آلمان و فرانسه نه، بلکه به معنای پشتیبانی همه عالم از آمریکا و کانادا تا ژاپن و استرالیا از کیف است. بر اثر نزاع در شرق اوکراین سر از ماه اپریل سال گذشته بیش از 6500 نفر به هلاکت رسیدند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا اسنادش را برای ثبت نام چون نامزد به مقام پرزیدنتی به کمیسیون مرکزی انتخابات سپرد. در این باره روز 5 سپتامبر در سامانه اینترنتی کمیسیون خبر داده شده است. از این پیش هم تاتیانا کراتکیویچ، سرگئی گایدوکیویچ و نیکولای اولاخوویچ هم سندهای خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس سپرده بودند. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، داوطلبان مقام رئیس جمهور تا ساعت 14 روز 5 سپتامبر امکان داشتند که سندهایشان را در اختیار این نهاد انتخاباتی گذارند. قرار است که داوطلبان روز 10 سپتامبر ثبت نام شوند. آخرهای ماه آگوست رهبران مخالفین بلاروس اظهار نمودند که برای غیر قانونی اعلان کردن معرکه فعلی انتخاباتی تلاش میکنند. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز 11 سپتامبر سال روان برگزار میشود. الکساندر لوکاشنکا که از سال 1994 در صدر بلاروس است، بار پنجم در این انتخابات شرکت میبرزد. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. در رامیت چی میگذرد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که جنرال عبدالحلیم نظرزاده و همراهانش محاصره شدند. موجی که اروپا را به تهلوکه انداخت، هزاران مهاجران اخیراً از مجارستان تا به اوستریا رسیدند. و داد و گرفت مستقیم اسعار میان چین و تاجیکستان به خاطر چیست و آن به اقتصاد تاجیکستان تهدیدی ندارد؟ شام 5 سپتامبر در درآمدگاه شهر دوشنبه از طرف شهر وحدت در نزدیکی محله 9 کیلومتری پایتخت بالای پاسگاه ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی حمله صورت گرفته است. منابع رادیوی آزادی در این باره خبر داده گفتند که در این حمله کسی از ناظران آسیب ندیده است. از این پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که میرزا حیات نظروف برادر جنرال عبدالحلیم نظرزاده که در حمله بالای دستگاه مرکزی وزارت دفاع و شعبه امور داخلی شهر وحدت متهم می شود، اختیاری خود را تسلیم کرده است. خودی نظرزاده باشد با همراهی 7-8 نفر هم‌مسلکانش در دره ارومیت در یک موضع تقریبا 150 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه پناه برده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله خبرها درباره هلاکت 33 کارمند نهاد و وزارت دفاع را رد کرد و گفت که در پی عملیات یک جایه وزارت امور داخله، کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت دفاع و دیگر ساختارهای قدرتی تا حال 32 عضو گروه عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. خبرنگار رادیوی آزادی مومن احمدی روز شنبه به دره رومیت رفت و بعد از بازگشتش در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که وضع در این دره چگونه است و آیا او موفق شد که تا به نزدیکی های جای حادثه برود. مومن:
بله، وقتی که ما از دوشنبه بیرون میشتیم تا رسیدن به اون محلی که ظاهراً عملیات اونجا جریان داشت، ما 5 تا پست نظامی رو عبور کردیم که اونجا نظارت خیلی شدید بود و ماشین ما جستجو میشد و همو شخصیت ما پرسان میشد. اما وقتی که ما 60 کیلومتر دورتر از دوشنبه این به دره رومیت رفتیم، اونجا آخرین پست جایگیر بود که از اونجا ما را گفتن که به خاطر امنیت شخصی شما ما نمیگذاریم که شما اونجا بروید. ظاهراً نظامیان خیلی اونجا زیاد بودن، اما مردم محلی هیچ تشویش نداشتن و مثل روزهای قبل زندگیشون رو بسر می بردن و می گفتن که ما حتی صدای تیرپرونی را هم نشنیدیم. اون محلی که عملیات جریان دارد، از اون محل حکروت نام بردن که اونجا هم یک کانی تیلا جایگیر بود است. واقعا خبری که وزارت امور داخلی پخش کرد تا جای واقعی به نظر می رسید که شماره کمی همراه با عبدالحلیم نظرزاده و یا خود حاجی حلیم باقی ماندند که خیلی زیاد از نیروهای حکومتی بازپس به دوشنبه برمیگشت.
بله مومین، شما در پستگاه ها حتما با کارمندان میلیسا هم صحبت کردید، آنها درباره عملیات یگان جزئیات دادند؟
بله، اینها در صحبت های غیر رسمی برای ما برخی جزئیات را بیان می داشتند. مثلا در اطراف دهه مرغاوی رامیت گروه از نمایندگان مقامات انتظامی حضور داشتند، گفتند که این همون مکانی است که عبدالحلیم نظرزاده معاونی برکرانه شده وزارت دفاع تاجیکستان با دو ماشین وزارت دفاع در همین نقطه، یعنی مرغاو که دیگر از اونجا اون طرف راه ماشینگر نیست، اینها سلاحاشون را همینجا گذاشتند و از اینجا دیگر پای پیاده فرار کردند و دو ماشین وزارت دفاع با سلاح و دیگر مهمات جنگی محض از همین اطراف دهه مرغاو پیدا شده گرفته شده.
بله، و تا حالا چی اطلاع رسمی دسترستون شده است و مقامات چی میگویند؟ پایان عملیات نزدیک است؟
رسمان اظهار کردن که 32 تن عضو گروه عبدالحلیم نظرزاد بازداشت شده است و از این حساب 13 نفرشون کشته شده است. از اون یراقی که با خود چون بردن زیاده از 500 یراق اسلحه جنگی و ماشین های با مثل تمغه های جیپ از اینها گرفته شده است و گفته می شود که حالا عبدالحلیم نظرزاده در 150 کیلومتری دورتر از دوشنبه در یک محل با 7 یا 8 نفر پنهان شدند و اون منطقه کاملا زیر نظارت است. با این فرصت دادند که تا چند ساعت بعد بدون خونریزی و زنده تسلیم شود. یک منبع از مقامات انتظامی با ما گفت که در صورت تسلیم نشدن احتمال می رود که تا تاریک شدن روز این گروه کاملا نابود کرده شود، زیرا اونها نظاره می شوند و جای پنهان شدنشون هم برای مقامات معلوم است و اون اطرافی که هم همه زیر نظارت است.
تشکر همکارمون مومین احمدی بود با تفصیلات درباره اوضاع در دره رومیت که جنرال عبدالحلیم نظرزاده بعد از حمله به اداره میلیسه شهر وحدت و زد و خورد در منطقه کنار فرودگاه شهر دوشنبه با یک گروه از همصفانش اونجا پناه برده است. رادیوی آزادی پیگیری این حادثه را ادامه می دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات پلیسی آستری میگویند که صبح 5 سپتامبر بیش از 2000 پناهندگان از خاورمیانه، آسیا و شمال افریقا وارد کشور شدند. حکومت مجارستان به طور غیر انتظار این پناهندگان را با اتوبوس ها تامین کرد. خبر است که صدها مهاجر دیگر هم به زودی به آستری میرسند. وین به مقامات آلمان اجازه داده است که آنها بدون مشکل از مرز عبور کنند. مقامات مجارستان تا چند روز با پناهندگان اجازه توسط قطارهای راه آهن با آلمان و آستریا رفتن را ندادند و دلیل پیش آوردند که باید همه پناهندگان را ثبت نام کردند. اتوبوس ها شام 4 سپتامبر برای انتقال پناهندگان به آستریا با وگزل کلیتی بوداپشت آمدند که روزهای اخیر به قرارگاه موقت هزاران مهاجران هم تبدیل شده است. حکومت مجارستان همچنین برای بیش از 1000 مهاجری اساسا سوریگی که روز جمعه پای پیاده سوی وین را گرفته بودند ده ها اتوبوس فرستاد. نظام الدین یک پناهنده افغان در رابطه با آن که در آستریا میماند یا به آلمان می رود گفت:
We have no idea probably we're gonna go to Germany because
ما هنوز نمیدونیم، شاید که به آلمان رویم، زیرا ما شنیدیم که آلمان تقریبا همه مهاجرانی را که در بوداپشت بودند قبول میکند. آنها به همه شون اجازه میدهند که در آلمان مستقر شوند.
بوداپشت will accept them there in Germany.
اروپا اروپا ماهای اخیر به موج بزرگ و بی‌سابقه مهاجران از کشورهای گرفتاری جنگ و جدال در خاورمیانه، آفریقا و آسیا روبرو شده است. با گفته دیپلمات‌های سازمان ملل متحد، نزاع در سوریه که بیش از 4 سال باز ادامه می‌یابد، از عامل‌های اساسی افزایش تعداد فراریان است. از اول سال بنا به اطلاع سازمان ملل، بیش از 300 هزار پناهندگان از مرزهای اتحادیه اروپا عبور کردند. در همین حال برخورد کشورهای اروپایی با ورود مهاجران خیلی گوناگون است. بگیریم یوها سی پیلا، نخست وزیر فنلاندیا گفت که کشورش با قبول 30,000 پناهنده از خاورمیانه و شمال آفریقا آماده است. نخست وزیر منزل خود را در منطقه کمپلی شمال فنلاندیا برای پناهندگان پیشکش کرد و گفت که این حال آن خانه تقریبا خالی است و ابتدای سال آینده برخی از پناهندگان می توانند که آنجا زندگی کنند. یوها سیپیلا در صحبت با رادیوی محلی روز 5 سپتامبر گفت طرح اتحادیه اروپا برای در کشورهای عضو جایگیر کردن 120 هزار پناهنده که وارد یونان، ایتالیا و مجارستان شدند باید اختیاری باشد و فنلاندی آماده است که نه 15 هزار بلکه 30 هزار از این افرادی از جنگ و جدال فرار کرده را در قلمروش بپذیرد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفته بود که باید دست کم 120 هزار پناهنده از خاورمیانه و شمال آفریقا میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر تقسیم شوند. اما نخست وزیر لهستان ایوا کوپاچ روز 5 سپتامبر باری دیگر تکرار کرد که کشورش توانی قبول فقط 2,000 پناهنده را دارد. ماه ایول کابینه وزیران لهستان برای قبول فقط 2,000 پناهنده از سوریه و شمال آفریقا شروع از سال 2017 راضی شد. لهستان همراه با جمهوری چک، مجارستان و اسلوواکیا تعیین همه گونه کوتا برای قبول پناهندگان را رد کرده است. از این پیش ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان گفته بود که بحران مهاجرت مشکلی آلمان است و نه مشکلی همه اروپا. با گفته او یگان نفر از مهاجران در مجارستان، اسلوواکیا، لهستان یا استونیا ماندنی نیستند و همه تلاش ورود به قلمرو آلمان را میکنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان باشد از این پیش اظهار کرده بود که کشورش آماده است سال روان به 800 هزار فراری سرپناه بدهد. همزمان او پای فشاری دارد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در قبول مهاجران سهم بگیرند. خانم مرکل آخر ماه گذشته نمایش‌های اعتراضی علیه مهاجران را که در شرق کشور برگزار شدند شدیداً محکوم کرد. نفرت آور آن است که افرادگراهای راستگرا و فاشیست‌های نو افکار خشین خود را در ذهن جامعه جای کردن می‌شوند و ما وقتی شهروندان عادی دارای آیله و فرزند به این فاشیست‌ها همراه می‌شوند واقعاً جای شرم است، گفته بود آنگلا مرکل.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تاجیکستان و چین یک سازشنامه نو را با اصول سواپ به امضا رساندند که بر پایه آن تاجران تاجیک امکان دارند مستقیم پول ملی سامانه را با یوان عوض کرده از چین مال و محصولات وارد نمایند. سواپ یک نو داد و گرفتی از اوری میان بانک ها برای مدت معین است که در اکثریت موارد بین بانک های مرکزی دو کشور برای کم کردن تغییرات در قرب اسعار روی دست گرفته می شود. این در حالی است که قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان همانا بالا می رود و اخیرا یک دلار در بازار سیاه با 6.17 و 6.18 سومونی برابر شده است. دادو گرفتی سواپ چی برتری و چی کمبودی دارد و آیا آن باعث باز هم بیشتر افزودن مال و کالای چینایی به بازارهای تاجیکستان نخواهد شد؟ پاسخ این سوال هم در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشروف.
بانک ملی تاجیکستان با بانک مردمی چین سازشنامه را با اصول سواپ به امضا رساندند. طبق این سازشنامه تاجیکستان از چین به مدت 3 سال بیش از 3 میلیارد یوان دریافت کرد. از بانک ملی روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیو زاده گفتند که زیر این سازشنامه شامیدی روز جناب ژو سیاژوان رئیس بانک مردمی چین و جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی امضا گذاشتند. همکنون پس از امضا شدن این سازشنامه صاحبکاران تاجیک هنگام صادرات مال از چین به تاجیکستان امکان پیدا میکنند سامانه را به واسطه به یوان چین عوض کرده از این کشور مال وارد کنند. عبدالغفار قربانوف رهبری خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت امضا شدن این سازشنامه برای تاجیکستان که چین یکی از شریک‌های اساسی تجارتی اش میباشد نهایت مهم است و ای گفت
پاسداران کشور اصلاحی خارجی دیگر این یعنی که چون بسیار قسم زیادی مثلا گرفتیم مثلا تاجیکستان با خطای که زیاد است خرید فروشش مثلا آوردن مال اموال برای همین بهتر است با اصلاحی ملی.
امضای سازشنامه با چین و دادوستیتت با یوان پولی ملی این کشور در حال صورت میگیرد که قربی دلار آمریکایی در تاجیکستان پیاپی بالا میرود و روز 4 سپتامبر در بازار سیاه یک سومونی با 6.7 و 6.8 سومونی برابر شد. اقتصاددان ها میگویند در شرایط بحران مالی نظارت قربی دلار از امکانات بانک ملی بیرون شده است و دادوستیتت با چین با یوان میتواند تا اندازه از به قربشوی سومونی جلوگیری کند. صابر وزیروف نامزد علم های اقتصادی در صحبت با آزادی در این رابطه گفت
و به خوشحالی پولی ملی ما وابستگی دارد با اون که به مراتب زیادتر واردات نسبت به صادرات هست و این در بازار کمچینی پول را پول خارجی را به میان میاره که اساسا این سوال هست. برای همین وقتی که علاقه حوض بر اقتصادی تاجیکستان اگر زیاده 3 میلیارد یوان وارد کرده شود معنی دارد که تا اندازه انا همون وابستگی از دلار و به قربشوی پول سومانی را
طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان چین بعد از روسیه شریک اساسی تجارتی است و کشور سر کرده از لباس تا تجهیزات و ماشین های بارکشان را محض از چین وارد میکند. تنها در سال گذشته تاجیکستان از چین در حجم بیش از 700 میلیون دلار مال وارد کرده است. این هم در حالی که نهادهای چینایی حجم صادرات مال را به تاجیکستان از این هم بیشتر در سطح 1.7 میلیارد دلار حساب کردند. اما برخی از کارشناسان پیشنهاد چین در مورد دادوستیتت با یوان را یک نوع ظهور توسعه طلبی این کشور ارزیابی میکنند. با تاکید ایشان در این صورت مال و کالاهای چین باز هم بیشتر بازارهای کشور را غصب خواهد کرد. در حال حاضر بازارهای تاجیکستان به این هم مالامال کالاهای استحصال چین هستند و تولیدات داخل کشور توان رقابت با مالهای چین را ندارد. از این رو به گفته اقتصاددان ها داد و گرفت با یوان چین هم جهت منفی و هم مثبت دارد. از یک سو تاجران تاجیک می توانند به واسطه با یوان از چین ارزان تر مال بیارند و از سوی دیگر ضرورت برگردان سامانی با دلار و بعدن با یوان باقی نمیموند. با این وجود برخی از تاجران که از چین مال وارد می کنند به آینده داد و ستت با یوان و سامانی با شبهه می نگرند. عزیز کریموف یک تاجر تاجیک که تجربه وارد کردن مال از چین را دارد در این رابطه گفت
تاجر به 10,000 مال نبیارد میخواهد که 10,000ش 11,000 شد برای این هیچ وقت باید به یوان یا به روبل روسی حساب نکند هرچند که مال به روبل روسی وارد نکند یا که به یوان وارد نکند اما همون روزی که مال خرید که اون را به قرب دلار حساب نکند و وقتی فروشش هم باز به قرب دلار حساب کرده نفروشد و کشی میتوند که 10,000 دلارش 11,000 دلار شد اگر 10,000 دلاری باید بود 10,000 دلار شد دیگر باید تجارت نیست.
این هم صحبت ما افزود در هر صورت دلار برای تاجران تاجیک در آینده نزدیک چینک اساسی فایده و ضرر باقی میماند و بعید است که در آینده نزدیک یوان چینی جای دلار را بگیرد. چین در حال حاضر عمده ترین شریک اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. جمع سرمایه گذاری های چین به اقتصاد تاجیکستان حدود 1.5 میلیارد دلار برآورده شده فعلا در تاجیکستان تقریبا 50 شرکت چینی فعالیت دارند. نزدیک 1 میلیارد از 2 میلیارد دلاری قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برتری و کمبودی های داد و گرفت مستقیم از آرمیان چین و تاجیکستان با اصول سواب از نگاهی اقتصاددان های تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان سال 2014 مواردهای اسقاط حمل و یا ابورت افزایش یافته است، هرچند وضع دیگر مثل سالهای 90 نیست. بنا به اطلاع رسمی سال گذشته در کشور زیاده از 17340 موارد اسقاط حمل ثبت شده است که نظر به یک سال پیشتر یعنی نظر به سال 2013 1,500 بیشتر است. طبیبان میگویند سبب اساسی اسقاط حمل آن است که بسیاری از مردان نمیخواهند از وسایل پیشگیری از حامله‌داری استفاده برند. دیگر سبب‌های افزایش اسقاط حمل میان زنان تاجیک در گزارش همکار ما طاهری سفر.
گلچهره یک ساکنی 35 ساله ناحیه حصار هر سال یک یادوباری از نایلاجی اسقاط حمل میکند، زیرا 4 فرزند دارد و از این بیشتر دیگر نمیخواهد. هر سال بعد از این عملها خونریزی شدید میشود، مجبور است به درد چانکاه نیستا بیارد. حالا یک زنی لاغر و بیمدار است و سلامتیش را هم از دست داده است. سالی سوم وقتی گلچهره به شفاخانه رفت، طبیبی زنانش به خشم آمد و گفت که شوهری بی انصاف و نامسلمانش را به نزد او بیارد که جان زنی بیچاره را اینقدر در عذاب میگذارد. شوهری گلچهره از استفاده ریفاله حذر میکند و خود او نمیتواند وسایل دیگر را استفاده برد. گلچهره میگوید به اعتقاد شوهر وی ریفاله غیر اسلامی بوده است و دوم اینکه استفاده این وسیله جلوگیری از حامله داری به شوهر او معقول نبوده است. گلچهره سال 2014 هم به نزد طبیبش رفت و در افزایش اسقاط حمل در تاجیکستان سهم گذاشت. در آژانس آمار تاجیکستان و رادیو آزادی گفتند در سراسر کشور سال 2014 هم بیشتر از 17340 مورد اسقاط حمل ثبت شده است که نظر به سال 2013 1500 مورد زیادتر است. اما متخصصان میگویند آمار رسمی وضع واقعی را نشان نمیدهد، زیرا بسیاری از زنان در تاجیکستان میخواهند که این عملشان پنهان ماند، چون که از خوشدامن نبیره دوستدار میترسند یا نمیخواهند در سندهای وزارت تندرستی نامشان ثبت شود که فلان زن کودک بدنش را در هفته 12 عمرش گرفت. حق نظر نرزولایف طبیب تاجیک در این باره میگوید:
این پشت رجیستری روی ساعت چنالی پرکوخی رجیستراسی نمیشد، سکریت از شاکی خیتیخ بیشورش همون معاین نشد، گفته همه جو بمیرد.
با قولی حق نظر نرزولایف ممکن است در خود شهر دوشنبه که تقریبا 1 میلیون نفر اهالی دارد سالانه 17000 زن اسقاط حمل کنند. سبب های پایان دادن به عمر جنین در تاجیکستان گوناگون است. اکثریت زنان به سبب قطع کردن حمل ناخواسته به طبیبان مراجعه می کنند، قسمت دیگر بعد از معلوم شدن نقص در جنین از آن دست می کشیدند. رستم طاهیروف دایرکتور اجرایی آلیانس تنظیم اویلا در تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
سبب اساسی اسقاط حمل در بین زنان در آن است که بسیاری از مردان در کشور مسلمان نشین ما اصلا نمیخواهند از وسایل پیشگیری از حامله داری استفاده برند. بناهن زن بیچاره از نایلاجی به غیر از اسقاط حمل دیگر چی کار کند؟ چون که میداند فرزند دیگر یک سرباری برای اویله می شود. یک سبب دیگر ازدواج برمحل در میان دختران است که در باره بسایل جلوگیری از حامله داری چیزی نمی دانند. از این سبب حامله داری نخواسته زیاد می شود.
اما نه همه برای انجام این عمل خطرناک پیش طبیب می رفتند، به خصوص دختران جوانی که پیش از ازدواج حامله شدند. با گفته متخصصان در تاجیکستان ابارت های خودسرانه که زنان انجام می دهند هنوز هم زیاد است و سبب آسیب دیدن صحتی زن می شود و امکان دارد که او را به بیماری های گوناگون گرفتار کند و به بی‌زوریاتی رساند. اما رستم طاهیروف می گوید سالهای اخیر اساساً با راه استعمال دارو جنین را می افتانند و عملیات برای گرفتن کودک بسیار کم انجام می شود. اسقاط حمل در میان طبقه های شهرنشین زیادتر است و اکثر زنانی که این کار را می کنند هم سن و سال گلچهره بودند. بنا به یک پژوهش فراگیر طبی که سال 2012 در سراسر تاجیکستان انجام شد، اکثرا زنانی از 30 تا 35 ساله تاجیک بیشتر با هدف تنظیم آیله و زیاد نشدن فرزندان اسقاط حمل می کردند. هرچند این کار در میان دختران از 25 تا 29 ساله و از 15 تا 19 ساله هم به چشم می رسیده است. در سالهای 90 در تاجیکستان از میان هر 3 زن یکی از آنها و یا سالانه تقریبا 40000 زن یا خودسرانه یا در نزد طبیب اسقاط حمل می کردند و قبول برنامه تنظیم آیله و رواج یافتن استفاده از وسایل جلوگیری از حامله داری امکان داده است که این عمل در میان بانوان تاجیک به طور چشمگیر کاهش یابد. با گفته مصاحبان رادیو آزادی بهترین راهی از بین بردن اسقاط حمل در تاجیکستان و همین گونه حفظ صحتی زنان رواج دادن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری است، به مثل ریفاله و داروها و وسایل داخل رحمی ضد حامله داری که در هر داروخانه و یا شفاخانه مییابد. ولی آن گونه که گلچهره میگوید بهترین راه تغییر دادن افکار بسیاری از مردان در تاجیکستان است که این وسایل را غیر اسلامی مینامند و یا با همین بهانه نمیخواهند از آن استفاده برند.
سبب های افزایش اسقاط حمل از سوی زنان تاجیک و شنوندگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.